آخه میگفتیم خدایا این چی آخه اینا. بعد همینجور میگفتیم امام موسی صد ید طولایی در مسائل فلسفی داشت. ایشون ببینید چجوری صحبت میکرد. وقتی که میامد، حالا اون باری که من از خاطراتم میگم، اصلا بیاد مثلا سخنرانی میکنه نحن شیعه، نحن مسلمین، نحن فلان، نحن اسلام کذا، شیعه کذا فلان، نحن افضل دین، افضل مذهب، اصلا هم چیز صحبتی نه، هیچ اصلا نه راجب دین نجمه مثلا این رو گذاشم. اومد واسه دانشجوان، اونم تو دانشگاه امریکای بیروت که هر سنفی توش پیدا میشد، هر سنفی توش پیدا میشد. ایشون اینقدر قشنگ مسائل فلسفی رو میشکافت، تحلیل میکرد و جا میانداخت که انسان واقعا بهترین معلم فلسفه بود ایشون. ولی حیف که ما نتونستیم، وقت دانشجوییمونم خوب نمیشد دیگه بریم مثلا جم. ایشون هم که خودش هزار تا گرفتاری اومد. من الان میخوام اینجوری بگم، وقتی که میامد راجع به فلسفه حرف میزن، فرض کنید از ابتدا شروع میکرد این دانه های یک تسبیح، میامد میگفت سقراط، بعد میگفت بقرا، بعد میگفت افلاطون، بعد میگفت ارسطو، بعد میگفت سقراط اینو گفته، بقراط اینو گفته، افلاطون اینو گفته، ارسطو اینو گفته، نمیدونم چی بعد میاد میگه مونتسکیو اینو گفته، دکارت اینو گفته، نمیدونم چی اینو گفته، این فلان اینو گفته، فلان اینو گفته، بعد هگل اینو گفته، نمیدونم چی. اما انتخاب شده هر چیزی که سقراط گفته که ما الزاما قبول نداریم، ولی یه چیزایی گفته که ما قبول داریم. هر چیزی که بقراط گفته که ما الزاما قبول نداریم، ولی یه چیزایی گفته که ما قبول داریم. و همین جور شما اگه بیایید همه این فلاسفه یه چیزایی دارن که ما قبول داریم، خیلی چیزا هم دارن که ما قبول نداریم. ایشون اون مثبتات گرفته بود، ایجابیات گرفته بود، سر هم کرده بود عین دونه های تسبیح، تسبیح رو بسته بود، این علمه که تسبیح رو گفت ما هم همینا رو میگیم، ما نحن نقولو نفس الامور. مثلا عجب آدم منطقیه این آقا، یه روحانی مثل بقراط داره فکر میکنه، یه روحانی مثل دکارت داره فکر میکنه، یه روحانی مثل مونتسکیو، یه روحانی مثل هگل داره فکر میکنه، یه روحانی مثل فلان داره فکر. عجب آدم
فلسفی معاصر هم
بله بله کت میکن. و لذا هیچ کس تعصب در ایشون نمیدید، میگفت عجب آدم روشن فهیم فلان. جسم میکرد، میگفت تو اول بیا، آروم آروم که نزدیکش میشدی اون وقت تو رو میانداخت رو دیگه.
از مجموعه آثار امام موسی صدر حدیث سحرگاهان هست که اون رو خدمتتون معرفی میکنم. حدیث سحرگاهان گفتارهای تفسیری است که امام موسی صدر در سحرگاهان ماه مبارک رمضان در رادیو لبنان بیان کرده است. با توجه به اینکه این سخنرانی‌ها در آخرین سالهای حضور امام موسی صدر در لبنان ایراد شده است، به نوعی اثاره اندیشه و فکر امام موسی صدر در زمینه‌های مختلف و انعکاس و خلاصه معرفت وجودی امام صدر است. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: قرآن سند صدق گفتار محمد صلوات الله علیه و اساس اسلام و کلام خداست. هنگامی که به قرآن گوش فرا می‌دهیم، به خدا گوش می‌کنیم که با ما سخن می‌گوید. پس هرچه علم و بینش و معرفت ما افزون و وضعیت اندیشه ما بهتر و تجربه ما بیشتر شود، از قرآن چیز جدیدتری در میابیم غیر از آنچه تا کنون دریافتیم. امروزه در پرتو اطلاعات جدید خود قرآن را بیش از گذشته میفهمیم، بنابراین قرآن در هر عصر و هر زمانی راهنمای ماست، هر قدر هم که پیشرفت ها زیاد شود. یکی دیگر از مجموع آثار امام موسی صدر روح تشریع در اسلامه. این کتاب در بردارنده مقاله امام موسی صدر در هفتمین کنفرانس روح تشریع در اسلام در سال 1973 است که همراه با نقد و نظر اندیشمندان جهان اسلام و پاسخهای امام صدر منتشر شده است. امام موسی صدر در این گفتگوها مسائل فلسفی فقه را بررسی کرده و کوشیده تا دو مسئله اساسی را تبیین کند. همراه شماییم از رادیو فرهنگ و برنامه زندگی کافه کتاب رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا حوالی ساعت 19:30 دقیقه در کنار شماییم. سپاس از همراهی گرم و صمیمانه‌تون. از شنبه از ساعت 18:30 دقیقه تا حوالی ساعت 19:30 دقیقه در کنار شما بودیم و درباره آثار ارزشمند امام موسی صدر و کتاب‌هایی که درباره ایشون نوشته شده با شما سخن گفتیم. با صاحب نظران و صاحبان قلم ارتباط تلفنی برقرار کردیم، توضیحاتی رو درباره این آثار دادن. امیدوارم که برنامه‌هایی که به این مناسبت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و شما هم شناخت بیشتری پیدا کرده باشید از امام موسی صدر، از اندیشه های ایشون، از اندیشه های والا و رو به جلوی ایشون. ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاه برنامه است و دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 در اختیار شماست. ممنونیم از همراهیتون. خب کتاب‌های گوناگونی رو در طول این هفته معرفی کردیم که درباره امام موسی صدر نوشته شده. یکی از آثاری که ترجمه شده و قراره درباره‌شون صحبت کنیم کتاب سیر و سرگذشت امام موسی صدر است که مترجم این اثر آقای دکتر مهدی سرحدی، مترجم استاد دانشگاه و پژوهشگر و نویسنده هستند. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب دکتر سرحدی، عصرتون بخیر، خوش آمدید به کافی کتاب.
سلام و درود بر شما سرکار خانم وحیدی و همه شنوندگان فرهیخته و ارجمند رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب سرحدی که همراه برنامه کافی کتاب هستید. خب این کتاب، خب اونطور که ما مطالعه کردیم ترجمه است. بعد نویسنده اصلی این کتاب چه کسی بوده جناب دکتر سرحدی؟
در واقع این کتاب توسط جنبش عمل در لبنان تدوین شده و از این نظر جناب آقای خلیل همدان تألیف شده و در بنده با عنوان سیره و المسیره عنوان اصلی کتاب هست که در فارسی به عنوان سیره و سرگذشت امام موسی صدر در دو جلد و در حدود 1200 صفحه با نمایه ها منتشر شده.
بله، بعد نویسنده کتاب به چه دوره‌هایی از زندگی امام موسی صدر پرداخته در این اثر؟
بله، ببینید این کتاب تقریبا تمامی دوران حضور امام موسی صدر در لبنان رو شامل میشه.
بله،
از سال 1000 348 شمسی تقریبا تا 1338 شمسی تا 1357 زمان ناپدید شدن ایشون هست.
بله، پس برمیگرده فقط به مدتی که امام موسی صدر در لبنان حضور داشتن.
بله، به مدتی که در لبنان تشریف داشتن و بله. تأثیرات و فعالیت هایی که در اونجا انجام دادن رو در بر میگیره. توضیحی که خدمتتون عرض کنم این که در واقع این کتاب خلاصه ای از یک مجموعه 12 جلدی بزرگتر هست که با عنوان امام موسی صدر السیره و المسیره یا مسیره امام موسی صدر که در فارسی با در 12 مجلد با عنوان گام به گام با امام موسی صدر منتشر شده و در سال 1397 هم در جایزه کتاب سال جزء کتب برگزیده یا مجموعه های برگزیده بوده و افتخار ترجمه حدود 3 جلد از اون کتاب رو هم بنده داشتم.
بله،
در واقع این کتاب حدودا 1000 صفحه بدون نمایه ها خلاصه ای از اون کتاب یا مجموعه 12 جلدی هست که مهمترین مراحل و اتفاقات و رویدادهای زندگی امام موسی صدر و مهمترین فعالیت‌های ایشون رو شامل میشه، اما در اون مجموعه 12 جلدی خب با تفاصیل بیشتری به جزئیات پرداخته شده.
بله، خب آقای دکتر سرحدی، این کتاب خب 12 جلد هست، چه انگیزه باعث شد که شما این کتاب رو انتخاب کنید؟ آیا بهتون پیشنهاد شد که کارو ترجمه کنید یا اینکه خودتون انتخاب کردید؟
ببینید، البته کتابی که ما در موردش گفتگو می‌کنیم در حال حاضر همون مجموعه 2 جلدی 1000 صفحه‌ای است، اما
بله.
اون مجموعه 12 جلدی با توجه به همکاری که یعنی افتخار همکاری که داشتم با مؤسسه امام موسی صدر در دهه 80 خیلی مشتاق بودم که کتب بیشتری یا مجموعه های مفصل‌تری رو در این باره ترجمه کنم و خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت و تونستم این افتخار رو داشته باشم.
بعد کتاب سیر و سرگذشت امام موسی صدر که شما ترجمه کردید، آیا به متن اصلی وفادار بودید یا اینکه دخل و تصرفی هم شده در ترجمه؟
ببینید، این کتاب مجموعه ای از سخنرانی ها، بیانیه ها و گزارش های از سفرهای امام موسی صدر به داخل و خارج لبنان
ماله.
و همچنین بریده ای از روزنامه ها در موارد مرتبط با این سفرها و این فعالیت ها هست که خب از لحاظ تغییر تقریبا این مقدار تغییر دادن در روز درش غیر ممکن یا دور از ذهن است و باید با وفاداری زیادی ترجمه بشه، چون بسیاریش متن ثابت و مشخصی هست و تلاش کردیم که به متن اصلی خیلی وفادار باشیم و نزدیک باشیم، چون در واقع این نوع کتب که به نوعی تاریخ مستند هستند و خواننده و مخاطب رو براش این امکان رو فراهم میکنن که بدون هیچ پیش‌داوری یا بدون هیچ قضاوت و افزوده ای مستقیما به تاریخ اون دوره از مثلا کشور لبنان که مورد بحث ما هست دسترسی داشته باشه و بتونه در واقع گویی در اون زمان داره زندگی میکنه و روزنامه های اون زمان رو میخونه و یا گزارش های مستقیم و مستند از سفرهای اون شخصیت مورد نظر رو مطالعه میکنه و کمک بسیاری میکنه به هموطنان ما در ایران که لبنان و امام موسی صدر رو با یک نگاه لبنانی بهش توجه بکنن، چه بسا هموطنان ما در ایران به دلیل پیچیدگی هایی که در جامعه لبنان از لحاظ فرهنگی و دینی و مذهبی وجود داره به سادگی نتونن یک ذهنیت صحیح و شفافی از مناسبات و روابط موجود در میان طوایف لبنان، مذاهب لبنان و جمعیت مسیحی و مسلمان لبنان که در کنار هم زندگی میکنن داشته باشن و این کتاب بسیار کمک میکنه و کتبی از این دست کمک میکنه که یک ذهنیت دقیق و شفافی رو خوانندگان فارسی زبان بهش برسن در این باره.
تشکر میکنم از شما جناب دکتر سرحدی از اینکه فرصتی رو در اختیار برنامه کافی کتاب قرار دادید. امیدوارم که همچنان دستتون پر توان باشه، قلم بزنید و آثار بسیار خوبی رو با قلم شما و ترجمه شما در بازار کتاب مشاهده کنیم. من با شما خداحافظی میکنم و آرزوی توفیق و بهروزی براتون دارم.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ. گفتگو کردم با آقای دکتر مهدی سرحدی، نویسنده، مترجم، استاد دانشگاه و پژوهشگر و مترجم کتاب سیر و سرگذشت امام موسی صدر. همراه ما باشید با کافی کتاب. بالا بلند بود، با چهره‌ای به روشنی ماه، پیشانیش سپیده توحید، لبخندش مرهم مجروحان. مثل مسیح بود و محمد آمد که آسمان خدا را از ابرهای تیره بپیراید، آمد که با شکوه و شگفتی ایمان زخم خورده مردم را آهنگ التیام بخشد. در سالهای سرد ستم یک روز از زمحریر ظلمت این خاک دردمند خورشیدوار درخشید، چون چشمه از فراز فرود آمد، از سینه ها غبار کدورت شست، با کینه های کهنه محبت کرد، لبخند را به چهره شهر آورد. او با عصای معجزه اش ایمان سحر تمام ساحره های سفید صهیون را فرمان مرگ داد. شعری که خدمتون تقدیم کردم سروده آقای جواد محقق، شاعر، نویسنده و پژوهشگر بود، که این شعر طولانی هست و بسیار زیبا، که من فرصت کردم بخشی از این شعر رو براتون بخونم. و حالا بشنوید توضیحات آقای دکتر عادل پیغامی، محقق و پژوهشگر، رو درباره کتاب رهیافت‌های اقتصاد در اسلام از مجموعه آثار امام موسی صدر.
خب ایشون 4 مقاله در مکتب اسلام می نویسن و نظریه اقتصادی اسلام رو برای اولین بار از منظر یک مجتهد شیعی در اونجا طرح می کنن. شاید دوستان به ذهنش برسه که خب خیلی دیگه در باب اقتصادی اسلامی در همون زمانها هم صحبت داشتن. مرحوم آیت الله طالقانی مجموع مباحث تفسیری قرآنشون یه بخشی به اندیشه‌های اقتصادی اسلامی ختم می‌شد. کارهای تحقیقاتی زیادی مرحوم آیت الله اردبیلی، مرحوم آیت الله مهدوی ایشانی، بزرگانشون شهید مطهری، شهید بهشتی در باب بحث‌های اقتصادی اسلامی داشتن، چه آن زمان چه بعد از آن زمان. اما واقعیت اینه که جنس ادبیاتی که و سازماندهی مفهومی که امام موسی صدر از مباحث اقتصاد اسلامی در این 4 مقاله ارائه میده کاملا متفاوت است. مجموع ادبیاتی بود که در قالب اقتصاد اسلامی از سوی بزرگان حوزه مطرح میشه. اون مباحث معمولا مباحثی از جنس فلسفه اقتصادی اسلام بود، از جنس مباحث اخلاقی حاکم بر اقتصاد از سوی نگاه اسلامی بود، یا مباحث فقه اقتصاد به نوعی تلقی میشد. اما اینکه ما از مجموعه اخلاقیات و احکام و نگاه های هستی شناسانه و جهانبینی اسلامی در باره مسائل اقتصاد یک نظام فکری و یک نظامواره فکری، یک الگوی مفهومی بسیم استخراج بکنیم، این در واقع اتفاقی بود که به نظر میرسه برای اولین بار از سوی امام موسی صدر در اون 4 مقاله رقم خورده. بعدها اون 4 مقاله توسط سید محمد باقر صدر در عراق در حوزه نجف تفصیل داده میشه و تبدیل میشه به کتاب اقتصادنا. اگر بزرگوارانی محققین پژوهشگران اقتصاد اسلامی کتاب اقتصادنا و مجموع آثار سید محمد باقر صدر و شهید صدر رو مطالعه کرده باشند، ملاحظه می‌کنند که چارچوب فکری مباحث شهید صدر که امروزه به عنوان یکی از مهمترین نظام‌سازی‌های اقتصادی در اندیشه اسلامی تلقی می‌شود، ستون و چارچوب مفهومی این نگاه
در این چهار مقاله حافظ موسی صدر رقم خورده در اولین بار. خب مجموعه مباحث اندیشه‌ای اقتصادی امام موسی صدر بعد از حضورشون در نجف، ادامه تحصیلشون در دانشگاه خارج از نجف و سپس بعد از هجرتشون به لبنان و استقرارشون در لبنان ادامه پیدا میکنه. ما به جهت نظری الان این تراث و این میراث فکری رو در بر داریم که ایشون بعد از اون چهار مقاله فهرست بلندبالایی از سخنرانی‌های اقتصادی و کلاس‌های اقتصادی رو برای نخبگان، برای شیعیان جنوب لبنان در موقعیت‌های مختلف ارائه کردن که اون مجموعه الان در قالب 23 گفتار جمع‌آوری شده و کتاب رهبرهای اقتصادی در اسلام رو رقم زده. اما فعالیت امام موسی صدر به صرفا مباحث نظری و مفهومی محدود نمیشه. باز یکی از تفاوت‌ها و تمایزهای امام موسی صدر با علمای دیگری که در اقتصاد اسلامی کار کردن همینه که ایشون به موازات فعالیت‌های نوآورانه فکری و نظری در اقتصاد اسلامی یک فعالیت دامنه‌دار و مستمر بسیار جالب و قابل مطالعه‌ای در حوزه عمل داره. یعنی اقتصاد اسلامی در مقام عمل هم ایشون پیش گفتش که نظام‌سازی و جامعه سازیش رو پیش برده در جنوب لبنان. ما آغاز حضور امام موسی صدر در لبنان رو شاهدیم که در ادامه فعالیت‌های مرحوم شرف الدین جامعه شیعی در جنوب لبنان یه جامعه ایست که از فقر، از محرومیت‌ها، از دوری از منابع و مشکلات مختلفی رنج می‌بره. احیاگری انسانی و احیاگری اجتماعی امام موسی صدر در مقام عمل منجر به این میشه که جامعه شیعی در جنوب لبنان اصلا اقتصادشون هم متحول میشه. امام موسی صدر ورودهای بسیار جالبی و قابل مطالعه‌ای در حوزه اقتصاد جنوب لبنان داره و راه اندازی مجموعه ای از فعالیت‌های کشاورزی، فعالیت‌های تولیدی، راه اندازی مدرسه سور برای شکل‌گیری سرمایه انسانی کاملا نشون دهنده اینه که امام موسی صدر مثل یک اقتصاددان به مسائل ورود کرده و سعی کرده جامعه سازی خرد کوچکی رو در جنوب لبنان قدم بزنه.
بخشی از صحبت‌های آقای دکتر عادل پیغامی، محقق و پژوهشگر رو شنیدید درباره کتاب رهیافت‌های اقتصاد در اسلام از مجموعه آثار امام موسی صدر. به پایان برنامه کافه کتاب رسیدیم. امیدوارم در این 5 روز که به صورت ویژه پرداختیم به معرفی آثار امام موسی صدر و کتاب‌هایی که درباره ایشون نوشته شده، توانسته باشیم رسالتمون رو انجام بدیم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان فرهیخته کتابخوان و اهل تحقیق کافه کتاب و یاد و خاطره امام موسی صدر رو گرامی می‌داریم. کتابخوان باشید و کتابخوان بمانید. خدا نگهدار.
خبر این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد فرش میشه. چه میکنه این مهد فر؟ چه ارزونو با کیفیت لولش میکنه. به به چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این فرش. تو مهد فرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد مهد فر خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رامپارس.
اوکساب فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اوکساب
فرشمونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بزنه جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسطی زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
هزینه ها خیلی رفته بالا، نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
شربت نوشین بنوشین.
نوشیدنی های نوشین.
بچه ها فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش بخرم.
فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قوم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا بلش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس مثل روز روشنه.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل. همینو کم داشتیم که پیداش کردم.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلسر. بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنی.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
اوستا این همونه که ترمزش نگرفته؟
گرفته ولی میخ نگرفته.
گرفتی؟
گرفتم. پس بپر یه دست لنت بگیری.
چه لنتی بگیرم اوستا؟
یکی فرقی نداره جاده خشکه یا کیسه. ببین منو، لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیسه؟